بیاد با هم بمیره. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو، آدم هست هم نفسی بیزار بی تو. زندگی
ای کار گشای هرچه هستند، نام تو کلید هرچه بستند. همراهان همدل و همزبان، گویشوران و دوستداران شیرین ترین زبان جهان، سلام. پارسی گویان رو میشنوید. سیگویان جهان شاخه‌های سبز درختی کهن و تناورن که در زمین اندیشه و فرهنگ و هنر و تمدن ریشه‌های استوار داره. زبان فارسی حلقه وصل این مردمان شایسته است. زبانی زاینده و بارنده و شیرین و دوست داشتنی. ایجاد زمینه‌های همکاری در عرصه‌های فرهنگی و هنری با دولت و مردم کشور میزبان مهمترین هدف تعریف شده برای رایزنی‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سرتاسر جهان. میهمان ویژه این هفته پارسیگویان جناب آقای دکتر مشتبه نوروزی، معاون سابق رایزن فرهنگی ایران در کابل هستند، کسی که در سالهای گذشته نقش فعال و مؤثری داشته در فعالسازی اتاق‌های ایران در دانشگاه‌های مختلف کشور همسایه افغانستان. سلام می‌کنم به میهمان ارجمندمون جناب دکتر نوروزی عزیز، خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و دوست داشتنی برنامه پارسی گویان.
درود بر شما. اجازه بدید گفتگو رو از همین موضوع آخر شروع کنیم. مهمترین تعاملات و همکاری‌های رایزنی فرهنگی ما در کابل با دانشگاه‌های کشور میزبان در چه حوزه‌ای است؟
خدمت شما عرض کنم که یکی از مهمترین بخش‌های فعالیت رایزنی‌های فرهنگی ما در سراسر کشور و به تبعش رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل، ایجاد ارتباط با دانشگاه‌های کشور میزبان هست که حوزه‌های مختلفی در این زمینه در واقع تعریف میشه. ما طی سالهای گذشته تونستیم در دانشگاه‌های متعدد کشور افغانستان فعالیتی رو داشته باشیم تحت عنوان ایران کورنرها یا ترجمه شده به اتاق ایران. در این اتاق‌های ایران در واقع که یک فضای کتابخانه‌ای است و معمولاً در کتابخانه مرکزی دانشگاه‌های مورد نظر مستقر میشه، علاوه بر ارائه خدمات کتابخانه‌ای نظیر حالا اینترنت، اتصال به سامانه‌های علمی کشور و ارائه خدمات در قالب توزیع کتاب که معمولاً اتاق‌های ایران ما بین 3 تا 15 هزار جلد کتاب در هر کدومش مستقر هست برای استفاده دانشجو و مدام
کتاب هم هست.
بله، مثلا ما در اتاق ایرانمون در دانشگاه کابل حدود 15 هزار جلد کتاب داره و تلاش شده که این کتاب ها همواره به روز بشن، یعنی کتاب هایی که به هر حال مورد استفاده آنچنانی قرار نمی گیرن یا زمانشون به اندازه کافی سپری شده از رده خارج بشن و کتاب‌های بهتر و مورد استفاده اون دانشگاه‌ها و دانشجویان اون دانشگاه‌ها جایگزین بشن. تمام تلاش ما این بوده که در توزیع کتاب توی طی سال‌های گذشته در اتاق‌های ایران رشته‌های تحصیلی اون دانشگاه رو مد نظر قرار بدیم، یعنی تمام کتاب‌ها بر اساس علاوه بر حالا موضوعات عمومی و کلی به ویژه حوزه ایران شناسی و آشنایی با تاریخ و تمدن و فرهنگ کهن این منطقه، سایر کتاب‌ها بر اساس نیازهای دانشجویان بر اساس رشته‌های تحصیلی که در اون در هر دانشگاهی وجود داره و تدریس میشه، بر اساس اون در واقع ما بتوانیم کتاب‌ها رو تامین بکنیم و در برخی از دانشگاه‌هایی که امروز اتاق ایران وجود داره در برخی ولایات دوردست در افغانستان، باید گفتش که این کتابخانه و این مرکز در واقع تنها کتابخانه معتبر اون ولایت هست. یعنی از این زاویه، حالا بجز کابل که به هر حال مرکز کشور هست و امکانات بیشتری وجود داره، البته خوب که اتاق ایران ما هم خدمات خوبی رو ارائه میده، اما در برخی ولایت دوردست‌تر کتابخانه های ما تنها کتابخانه معتبر اون ولایته که امکانات خوبی رو در اختیار محققان، پژوهشگران، دانشجویان و حتی دانش آموزان اون منطقه قرار میده.
یعنی شرط عضویت شم اینه که جزء همین چهار گروه باشیم. مردم نمیتونن استفاده.
معمولا به جهت اینکه در دل دانشگاه مستقر دانشجویان و همون دانشگاه استفاده کنندگان و اعضای اصلی هستن، اما در مناطق دوردست که یک مقدار ما امکانات کمتری داریم، ما با تعاملی که با دانشگاه ها داشتیم سعی کردیم این فضا رو ایجاد بکنیم که سایر علاقمندان هم بتوانند از این فضای کتابخانه استفاده کنند. جدای از این، در این اتاقهای ایران که مستقر هست در دانشگاه‌های مطرح و معتبر کشور افغانستان، برنامه‌های متعدد و متنوعی هم برگزار میشه. از جمله کار به صورت مداوم ما کارگاه‌های آموزشی رو داریم در حوزه‌های مختلف، به ویژه در حوزه روش پژوهش و ادبیات پارسی اتفاقات بسیار خوب و مثبتی میفته و همچنین برنامه‌های مناسبتی خوبی برگزار میشه با محوریت تجلیل از شخصیت‌ها و در واقع نخبگان دو کشور و اون کسانی که در واقع پیوند دهنده فرهنگی ما با مردم شریف و دوست داشتنی افغانستان هستند. به هر حال گرامی داشته بزرگان زبان و ادب پارسی یکی از بخش‌ها و برنامه‌های مهم اتاق‌های ایران ما هست. جدای از اتاق‌های ایران که در واقع نقطه اتصال ما به دانشگاه‌های کشور افغانستان هست، ما برنامه‌های دیگری رو هم اونجا برای توسعه روابط دانشگاهیمون داشتیم. تفاهم‌نامه‌های خوبی بین دانشگاه‌های ایران و دانشگاه‌های افغانستان امضا شده و همه این تفاهم‌نامه رو ما سعی کردیم که وارد فاز اجرایی بشه و تنها به روی برگه کاغذ باقی نماند. در قالب این تفاهم‌نامه اتفاقات مهمی افتاده، از جمله اعطای بورسیه‌های تحصیلی به استادان دانشگاه‌های افغانستان، اعطای فرصت‌های مطالعاتی به اساتید این دانشگاه‌ها. یعنی اتفاق مهمی که افتاده این هست که به علاوه تعداد قابل توجهی از اساتید دانشگاه‌های افغانستان این فرصت رو پیدا کردن در دوره‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت از امکانات دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران بهره‌مند بشن. در همین قالب در واقع ما توانستیم فضایی رو فراهم کنیم که سمینارهای بین دانشگاه‌های مختلف دو کشور برگزار بشه با موضوعات مختلف که بعضی هاش در واقع سمینارهای دنباله‌داری بودن.
خب سپاسگزارم از آقای دکتر مشتبه نوروزی که دعوت ما رو پذیرفتن و تشریف آوردن اینجا. معاون سابق رایزن فرهنگی ایران در کابل مهمان ما هستند. همچنان با ایشون در بخش‌های مختلف صحبت خواهیم کرد. ما رو همراهی کنید با پارسی گویان. گلرخسار صفیعوا متولد 1947 میلادی از شاعران پارسیگوی تاجیکستان است. به وی لقب مادر ملت تاجیک دادند. گلرخسار نخستین شعر خود را در 12 سالگی سرود و آن را در 15 سالگی منتشر کرد. خانواده او از خانواده‌های فرهنگی به شمار می‌آمدند. از این رو گلرخسار نیز علاقه بسیار به تحصیل داشت. به همین سبب در 5 سالگی به همراه خواهر 7 ساله‌اش به کلاس اول ابتدایی دبستان روستایی رفت. به گفته خودش اولین ورق نوشته‌هایش دیوار خانه پدری و اولین قلمش زغال کوره آشپزی مادرش بود. پس از به پایان رساندن دوره ابتدایی، مقاطع راهنمایی و دبیرستان را نیز در مدرسه شبانه روزی ناحیه نورآباد به اتمام رساند. بعد از آن بود که وارد دانشگاه ملی تاجیکستان شد و پس از 5 سال تحصیل در رشته زبان و ادبیات را به پایان رساند. نخستین شعر گلرخسار با عنوان خانه پدر در روزنامه محلی چاپ شد و از آن زمان تا کنون بیش از 50 اثر از وی در زمینه‌های شعر، رمان و پژوهش منتشر شده است. بنفشه، خانه پدر، بنیاد دل، گهواره سبز، روح اوریان یا هفت سروده ناگفته رابعه، ماتم سفید و تخت سنگین از آثار اوست. گل رخسار یکی از کتابهای شعر خود را با نام آتش سقد به خط فارسی منتشر کرده است. گلچین اشعار، زادروز درد، اشک طوفان، روایت‌های ناگفته، تنها تر از تنهایی و سکرات از جمله آثار گل رخسار صفیه واست که در ایران به چاپ رسیده است. شعری از او در ستایش ایران تقدیم به شما. ای میهن سبز مهر، ای شهرگ نبض شیر، ای دور به جان نزدیک، ای نور دل و دیده، در هر ورق سنگت شعریست اهورایی، از هر وجب خاکت یک نابغه رویده. ایران عزیز من، ای جان عزیز من، کارون تو انشا کرد قانون سعادت را، جمشید تو بینا کرد کاخ فر ملت را، منصور تو بالا کرد قدر سر بیمرگی، خیام تو افشا کرد اسرار محبت را. ایران عزیز من، ای جان عزیز من، تیر نظر آرش در سینه نهان دارم، شهنامه عالم ساز از فضل کیان دارم، بر قصد کمان بازان، بر رغم کمان سازان، چون ماه نو تهران ابروی کمان دارم. ایران عزیز من، ای جان عزیز من، با عشق خدادادت پیمان وفا باقی است، از دخت صفی بهرت پیکی ز صفا باقی است، از میر بخارایی ناداری دارایی، از پیر سمرقندی پیغام سخا باقی است. ایران عزیز من، ای جان عزیز من، ما را به دل تنگت ای یار به هم آور، صد بار تو را میرم یک بار به هم آور، بر گلشن گلخندت، بر فرق دماوندت، گلخار نمی زیبد گلنار به هم آور. ایران عزیز من، ای جان عزیز من، پیوند نیاکانی، پیوند دل و جان، پرورده شیر شعر، پرورده عرفان، ای عشق فلک پیچم، بهر تو اگر هیچم، بهر من ناقابل جایزه یزدانی. ایران عزیز من، ای جان عزیز من. گفتگوی سمیرا یافتیان رو بشنوید با دکتر فلیح کاظمی، رئیس بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بانوان لاهور و رئیس کرسی فردوسی شناسی در همین دانشگاه.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب برنامه پارسیگویان. ما در خدمت خانم دکتر فلیح کاظمی هستیم، استاد زبان فارسی از کشور پاکستان و میخوایم گفتگوی داشته باشیم در مورد زبان فارسی در این کشور و اینکه چی شد خودشون علاقمند شدن به زبان فارسی. خب دکتر لطف کنین اول خودتون رو کاملتر معرفی بفرمایید و بفرمایید که چرا علاقمند شدین به زبان فارسی و در این حوزه قدم گذاشتید.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم. اسم من دکتر سید فلیح زرکازمی هست. من رئیس گروه زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه بانوان لاهور هستم و مؤسس کرسی فردوسی در همین دانشگاه هستم. علاقه رو اگر بگین که کلن مردم پاکستان علاقه من به زبان فارسی هستند و خیلی خانواده ها هستند که هنوز در خانواده اینا یا در خاندان اینا به زبان فارسی صحبت می کنن و زبان فارسی در حقیقت دو کشور ما زبان اشراف حساب میشه. این است که از بچگی دوست داشتم ایران رو که خیلی دوست داشتم، پس زمانی که دانشگاه رفتم این تصمیم گرفتم که زبان فارسی رو بخونم و الحمدلله تا مقطع دکتری رفتم و موفق شدم که استخدام دانشگاه بشم. کلن در پاکستان وضعیت زبان و ادبیات فارسی از جهت دانشجویان خیلی خوب هست، بالخصوص بین خانوم ها این هنوز استقبال میشه. علاقه مندی به زبان فارسی در مردم پاکستان هنوز خیلی زیاد هست. اینا خیلی دوست دارن که سعدی و حافظ و فردوسی رو بخونن، عاشق مولانا هم که هستن و کسایی که از رشتهشون زبان و ادبیات فارسی نیست باز هم میخواهند که یا از شاهنامه استفاده کنن، از بخش هنر باشن، باز هم دوست دارن که زبان فارسی رو بدونن که فردوسی چه نوشته. همچنین کسانی که میخوان مولانا رو بخونن یا از نظر مولانا آشنا بشن یا از عرفان مولانا آشنا بشن دوست دارن که یه فارسی ابتدایی رو حتما بدونن و آشنایی داشته باشن به این زبان.
از نظر شما تقریباً چند درصد از مردم پاکستان تا حدودی زبان فارسی رو متوجه میشن؟ چون لغات مشابه و مشترک زیاد هست بین زبان فارسی و زبان اردو.
ببینید چون ما میگیم که اردو دختر دردانه زبان فارسی هست، به این خاطر تقریبا 75% کلمات زبان اردو از زبان فارسی گرفته شده و به این خاطر مردم وقتی یه فارسی زبان پاکستانی فارسی حرف بزنه راحت تر متوجه میشن تا یه ایرانیه، چون بارا لهجه ها فرق میکنه. ولی کلن برای مردم نسبتاً راحت تر هست که فارسی رو متوجه بشن، چون لغات بقال شما هم لغات مشترک زیاد داریم و ضرب المثل های مشترک زیاد داریم. به این خاطر مثل زبان عربی و زبان های دیگه فارسی برای ما یه زبان بیگانه نیست. ما چند همین چپ سرزمین شبه غاره بود که اولین دستور زبان کتاب زبان دستور اونجا نوشته شده و تو این زمینه حتی من با جرات میتونم بگم که افرادی که در شبه غاره زندگی میکردن بیشتر کار کردن تا خود ایرانی ها. به این خاطر چون این زبان در حقیقت زبان خودمون هست، پس مردم نه تنها اینکه دوست دارن که این زبان رو با این زبان آشنایی پیدا کنن، بلکه راحت تر متوجه هم میشن.
سوزم در قیابان شما
با تأسیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، فعالیت‌های فرهنگی خارج از کشور و دیپلماسی فرهنگی ایران به این سازمان سپرده شده. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از سازمان‌های وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. این سازمان زیر نظر یک شورای عالی شامل شخصیت‌های مهم فرهنگی، چند تن از اعضای هیئت وزیران مثل وزیر امور خارجه و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان صدا و سیما اداره میشه. رایزنی‌های فرهنگی ما در سرتاسر جهان از جمله در کابل به عنوان زیر مجموعه های همین سازمان فعالیت می‌کنند. جناب آقای دکتر مجتبی نوروزی، معاون سابق رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کابل، مهمان ویژه پارسی‌گویان این هفته هستند که گفتگو با ایشون رو پی می‌گیریم. آقای دکتر، برگزاری نمایشگاه کتاب ایران در دانشگاه کابل از ابتکارات مهم شما بود در زمان تصدی مسئولیتون در رایزنی فرهنگی ایران در کابل. کتاب به عنوان یک کالای فرهنگی چه سهمی در صادرات ما به کشور افغانستان داره؟
محصولات فرهنگی ما که در داخل کشور تولید میشه تنها جایی در دنیا که به صورت مستقیم قابل استفاده و بهره برداری است افغانستانه. یعنی کتابی که در ایران تولید میشه به جهت زبان و رسم الخط یکسان،
بله،
تنها جایی که میتوان این کتاب رو مستقیم عرضه کرد در داخل افغانستان و در نقطه مقابل هم همینطوره. یعنی کتابی که امروز در افغانستان ناشرین ما زحمت میکشن، ناشرین عزیز کشور افغانستان زحمت میکشن و تولید میکنن، به صورت مستقیم برای خواننده ایرانی قابل بهره برداری است. حالا ممکنه در برخی واژگان یک در واقع اختلافاتی باشه، ولی به صورت اساسی این کتاب قابل استفاده و قابل بهره برداری است. الحمدلله طی سالهای گذشته با زحمات و تلاشایی که تجار خوبی تو کشور داشتن، ما امسال برای سومین سال متوالی به عنوان شریک اول تجاری کشور افغانستان محسوب میشیم و اتفاقات خوبی در بازارهای مختلف افتاده و مهمترین بازار به نظر من همون بازار کتاب هست. شما امروز در کتاب فروشی های کشور افغانستان که قدم بگذارید، بخش عمده ای از کتاب ها تولید ناشرین عزیزمان در داخل ایران هست که نکته مهمش این هست که همه اینها با تعامل و رابطه دو جانبه کتاب فروشان و ناشران دو کشور داره اتفاق میفته. یعنی هیچ در واقع نیروی دولتی پشت این قصه نیست. تنها اتفاقی افتاد، ما زمینه ای رو فراهم کردیم برای آشنایی بیشتر ناشرین و کتاب فروشان دو کشور در نمایشگاه های کتابی که در کابل برگزار شد.
به نظرتون ادامه برگزاری همچین نمایشگاه هایی چه آثار مثبتی رو میتونه داشته باشه؟
اتفاقات مهمی در این نمایشگاه رخ داده. عرض کردم که مهمترینش آشنا شدن مستقیم ناشرین دو کشور، فروش حق انتشار کتاب‌های چاپ ایران در داخل افغانستان و کتاب‌های چاپ افغانستان به ناشرین ایرانی و حتی حرکت به سمت نشر همزمان کتاب بین ناشرین در دو کشور.
درود بر شما. خیلی سپاسگزارم از شما و تشریف فرماییتون در برنامه پارسی گویان.
خیلی ممنون و متشکر از لطف و توجه شما و شنوندگان عزیزتون.
70% سروده های علامه اقبال لاهوری شاعر ملی پاکستان به زبان فارسی است. 70% واژه های زبان اردو هم ریشه فارسی دارند. فارسی برای حدود 1000 زبان رسمی در جغرافیای هند و پاکستان بوده. با این مقدمه بشنویم بخش دوم گفتگوی سمیرا یافتیان رو با دکتر فلیحه کاظمی، رئیس بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بانوان لاهور.
خانم دکتر، به اون بفرمایید که آیا شما از تصمیمتون راضی هستین بعد از این سالها که زبان فارسی انتخاب کردین، یا مثلا گفتین اگه به اون سالها برگردین دوست دارین رشته دیگه یا انتخاب بکنین، چه از لحاظ حالا اقتصادی چه از نظرهای دیگه؟
ببینید، اگر از من بپرسید من واقعا کاملا راضیم. من اتفاقا خوشحال هم هستم که فارسی خوندم، چون شاید خیلی ها درسهای دیگه خونده باشند و مثل من موفق نشده باشند، ولی من از اون خوشبخت هایی هستم که فارسی خوندند و موفق شدند. و الحمدلله من تو دانشگاه خودم هم در اون چند افراد شمرده میشم که الحمدلله موفق بودند و به صورت گام های بالایی رو بالا میرفتند. و دیگه الحمدلله نه، من اگر به اون سال هم برگردم دوباره فارسی میخونم، چون شاید اون موقع که من آغاز کرده بودم متوجه نشدم که من این کد موفق میشم، ولی الان آره من همین تصمیمم همون میشه. ولی تو این زمینه من بعد از ایرانی هم خیلی تشکر کنم، چون همیشه ایرانی هم به من خیلی پشتیبانی کردن، از خانه فرهنگ لاهور گرفته تا سازمان فرهنگ ارتباطات اسلامی، مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی و خود بنیاد سادی. هیچ جایی هیچ کس برای من کم نگذاشت، حتی شاید من شایسته نبودم، از این بیشتر به من رسیدن. و این استش که نه، منو اگر 10 بار هم بگن و 10 بار هم دیگه باشم، همین زبان فارسی میخونم.
فارسیگویان جهان و ایران زمین، شاد باشید و در پناه خدای جهان.
شنوندگان عزیز و ارجمند، انشالله که عصر جمعه شما عزیزان بخیر باشد. در این لحظه دعوت میکنم همراه ما باشین و با هم دعای سماط را زمزمه میکنیم. از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک باسمک العظیم الاعظم الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة انفتحت، وإذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض للفرج انفرجت، وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت، وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت، وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت، وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك وتمسك السماوات والأرض أن تزولا وبمشيئتك التي دان لها العالمون وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومصابح وقدرتها في السماء منازل فأحسنت تقديرها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا فأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأة واحدة وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حوريث في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرقت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر صوف وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليم وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شيع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك ولإسحاق عليه السلام بحلفك وليعقوب عليه السلام بشهادتك وللمؤمنين بوعدك وللداعين بأسمائك فأجبت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبال فجعلته دكا وخر موسى صعقا وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطلعتك في صعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهما السلام وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهما السلام وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير شهيد اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ووسع علي من حلال رزقك واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم آمين رب العالمين
خب دوستان عزیز شنونده رادیو دری همچنان با بخش نیمروزی ما همراه هستین شما و رادیو عنوان برنامه ای است که تقدیم حضور شما می شود.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی که از باغ صدای تو
به هر آواز می شد چید اگر می شد صدا را دید دعوتی بر رادیو
شما و رادیو
نام تو که آرام جانی تو که خدای بی همتایی بسم الله الرحمن الرحیم ایار ای زیباترین هر جا که باشی دوستت دارم عشق نهان نازنین هر جا که باشی دوستت دارم در حکمت یونان غم کنعان هزار و یک شب بغداد در صورت بت‌های چین هر جا که باشی دوستت دارم. افغانستانی های عزیز، دوستان کاکه، دختران با حیا، جوانان پرتلاش، شیرزنان قهرمان، مردان زحمتکش، سلام سلام. با شما یاران صمیمی رادیو دری، با شما که دل پرشور دارین و قلب مهربان، سلام. آرزو میکنیم که مسیر زندگیتان پر از اتفاقات خوش باشه. دعا میکنیم که در راه اهدافتان ثابت قدم باشین. با شما که هستیم حال و هوای ما دیگه میشه، یعنی حال ما اگه خوب باشه بهتر میشه و این حس حال ما قطعا بخاطر همو صفا و صداقتیست که وجود داره با حضور شما. سپاس بخاطر همدلیتان با برنامه های رادیو دری، خصوصا برنامه شما و رادیو. دوستان عزیز، لطفاً با این شماره ها با برنامه های خودتان در ارتباط باشید. 3826 شماره پیامک گیر ما برای دوستانیست که در ایران صدای ما را میشنوند و 0794-71-71-44 هم در افغانستان. آدرس سایت ما هم parstoday.com/dari است که شما دوستان عزیز با مراجعه به سایت رادیو دری میتونین هم خبرهای روز مطالعه کنین، هم به آرشیو ما دسترسی پیدا کنین و همین که برنامه را به صورت زنده شنونده باشین. در شبکه‌های مجازی هم لطفاً رادیو دری را دنبال کنید. twitter.com/parstoday_dari www.facebook.com/radiodari www.instagram.com/parstoday_dari/ و www.aparat.com/parstoday_dari. امواج رادیو دری، برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی، امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز و از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. شما دوستان عزیز بر روی این امواج میتونین رادیو دری را شنونده باشید. هر چه هستید انشالله خوب و خوش و صحتمند باشید. در ابتدای برنامه شما و رادیو یک آهنگ تقدیمتان میکنم و امیدوارم بشنوید و لذت ببرید.
Show go away.
دوستان عزیز، امروز هم خدمت شما رسیدیم. حدود 20 دقیقه در کنار شما هستیم. روز جمعه خوب و خوشی را براتون آرزومندیم و می‌خوایم برنامه پیر پرنیان سخن خدمتتان معرفی کنیم. تهیه کننده این برنامه خانم زهرا بهرامی هستند. در کنار شما آرم این برنامه را می‌شنویم. صحبت‌های تهیه کننده برنامه و همچنین قسمت‌هایی از این برنامه تقدیم شما میشه. لطفاً در کنار ما باشید.
بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی.
ریگ آموی و درشتی های او، زیر پایم پرنیان آید همی.
پیر پرنیان سخن.
سلام عرض میکنم خدمت شنونده های عزیز رادیو دلیل. زهرا بهرامی هستم، تهیه کننده برنامه پیر پرنیان سخن. این برنامه در روزهای یک شنبه از ساعت 9-10 دقیقه به مدت 20 دقیقه هر هفته پخش میشه. 18 قسمت بوده برنامه که تالی 14 قسمتش پخش شده و تنها 4 قسمت دیگه باقی مونده از این برنامه. در این برنامه ما سعی میکنیم که از کارشناسای فارسی زبان از کشور تاجیکستان، از کشور افغانستان و از کشور ایران استفاده بکنیم تا بیشتر آشنا شویم با رودکی سمرقندی. و به عنوان نمونه در برنامه هایی که در شبهای عید نوروز پخش شد، یعنی برنامه ای که قبل از عید نوروز پخش شد، ما پرداختیم به حال و هوای آرامگاه رودکی سمرقندی که در ایام نوروز چه رقم هست و علاقمندان به ادب فارسی از جای جای دنیا و از تاجیکستان به مزار رودکی میایند و یاد این شاعر بزرگ را گرامی می‌دارند و همچنین در این برنامه استفاده کردیم از صحبت‌های جناب آقای جنابیل مظفرزاده، یکی از فعالان فرهنگی، و ایشان در این حوزه برای ما صحبت کردند.
در برنامه گذشته گفتیم که شعر رودکی شعر تکامل یافته عصر سامانی و بازتاب اوضاع ادبی، اجتماعی و سیاسی جامعه ایران در آن دوران است. همچنین گفتیم با توجه به اینکه انسان محوری که با عاشقان نشین و همه عاشقی گزین، با هر که نیست عاشق کم کن قرینیا. عشق در شعر قرن چهارم که رودکی را نیز شامل می شود، عشق این جهانی است. طبیعت نیز در شعر رودکی وسیله برای تثبیت شادی های انسانی است. در شعر رودکی تمامی مظاهر طبیعت مبین این فلسفه است که انسان وقتی روزگار خوش خواهد داشت که مانند طبیعت در نشو و نما و تراوت و بالندگی باشد. به اعتقاد رودکی، انسان بیدار دل می تواند واقعیت‌های جهان را آنگونه که هست ببیند. رودکی بیدار دلی را یکی از مشخصه‌های هویت انسانی می داند و سعی دارد که آن را به مخاطب خود معرفی کند. او خطاب با آن دسته از دوستان. شما شنونده برنامه پیر پرنیان سخن هستید از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی.
چون گل همراه نسیم میرقصد دل ببرم، من مست و باد سبا میریزد گل به سرم. ای آن که غمگنی سزاواری،
رودکی علاوه بر ایرانیان، نزد ادبا، پژوهشگران و صاحب نظران نقاط مختلف دنیا نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. اهمیت رودکی نزد محققان خارجی تا جایی است که برخی از آنها بخشی یا تمام اثر خود را بر رودکی. محقق دیگر در حوزه رودکی شناسی، خاورشناس مشهور آمریکایی ویلیام جکسون، نویسنده کتاب شعر قدیم ایران است. جکسون در کتاب خود رودکی و دقیقی را دو ستاره